تصور کنید یه پیامبر باستانی وارد اتاق بیمارستان شما میشه. شما به شدت بیمار هستید و خب هیچ امیدی هم به بهبودی نیست.
یه وضعیت کاملا ناامید کننده.
دقیقاً. اون کنار تخت میسته، مستقیم به چشماتون نگاه میکنه و میگه وصیتت رو بکن چون تو قطعاً میمیری.
و هیچ شرط و شروطی هم تو کار نیست.
آره، مثلا نمیگه اگه توبه کنی شاید زنده بمونی. یه حکم مطلق و قطعیه. اما در کمال تعجب چند لحظه بعد کائنات مسیرش رو تغییر میده. اراده الهی برمیگرده و 15 سال دیگه به شما مهلت میده.
که واقعاً چرخش عجیب و غیر منتظره ایه.
خیلی عجیب. شما بله دقیقاً شما که دارید به ما گوش میدید. امروز قراره به عنوان نفر سوم به این گفتگوی جذاب اضافه بشید.
خوش اومدید به جمع ما.
ما امروز تو این بررسی عمیق رفتیم سراغ یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر جان اسوالت درباره فصول 38 و 39 کتاب اشعیا.
پر از جزئیات شگفت‌انگیزه.
درسته. مأموریت ما اینه که فراتر از یه متن باستانی بریم. میخوایم ببینیم این منابع چطور با مفاهیمی مثل فانی بودن انسان، واکنش‌های عجیب ما به موفقیت‌های بزرگ و اینکه چرا وفادار موندن تو روزای آروم خیلی سخت‌تر از روزای بحرانیه گره می‌خورند.
و نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. ببین ما با متنی روبرو هستیم که تو نگاه اول شاید فقط یه گزارش تاریخی ساده درباره پادشاهی به اسم حزقیا به نظر برسه.
آره، یه قصه باستانی معمولی.
ولی وقتی منابع رو لایه برداری میکنیم میبینیم که این داستان در واقع کالبد شکافی بیرحمانه از روان انسان و ماهیت ارتباطش با امر الهیه.
یعنی خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکر میکنیم.
دقیقاً. این بررسی به ما نشون میده که این رابطه چقدر میتونه پر از کشمکش، پیچیده و غیر قابل پیشبینی باشه. ما اصلا با یه سیستم مکانیکی طرف نیستیم.
خب پیش از اینکه اصلا وارد خود اتفاقات مریضی حزقیا بشیم، دکتر اسوالت به یه راز بزرگ تو دل این متن اشاره میکنه که راستش رو بخوای درک من رو از کل ماجرا تغییر داد.
آها، همون معمای زمان بندی.
طبق این منابع اتفاقاتی که تو این دو فصل میخونیم اصلا تو زمان درست خودشون نوشته نشدن و از نظر تاریخی جابجا شدن. ماجرا چی اصلا؟
خب یه جابجایی تعمدی تاریخی اینجا اتفاق افتاده که کلید فهم کل داستانه. دکتر اسوالت توضیح میده که بیماری شدید حزقیا و اومدن نمایندگان بابلی احتمالاً تو سال 710 قبل از میلاد رخ دادن.
یعنی کی دقیقاً؟
یعنی حدود 10 سال قبل از اون نجات معجزه آسای شهر اورشلیم از دست امپراتوری آشور که تو فصول قبلی روایت شده بود.
صبر کن. یعنی ویرایشگر باستانی این متن عمدن زمان بندی رو به هم ریخته؟
دقیقاً همینطوره.
خب از کجا میدونیم که این اتفاقات 10 سال زودتر رخ دادن؟
دلیل اولش حضور شخصیتی به اسم مردوک بلادان هست. او یه شورشی معروف بابلی بود. اسناد تاریخی رو نشون میدن که تو زمان حمله اصلی آشور به اورشلیم،
یعنی همون حدود 10 سال بعد.
آره، تو اون زمان این شخص اصلا تو قدرت نبوده.
آها، پس از نظر تاریخی جور در نمیاد.
درسته. دلیل دوم هم تناقضاتیه که تو تاریخ‌های ثبت شده برای طول عمر خود حزقیا وجود داره.
یعنی از نظر ریاضی مشکل داره؟
دقیقاً. اگه 15 سال به عمر او اضافه شده باشه و تو فلان سال مرده باشه، با یه محاسبه ساده ریاضی متوجه میشیم که مریضیش باید خیلی زودتر اتفاق افتاده باشه.
اینکه ویرایشگر متن تصمیم گرفته تاریخ رو به هم بریزه، احتمالاً یه دلیل روایی خیلی مهم داشته که حتما بهش میرسیم. اما الان میخوام روی اون لحظه عجیب تمرکز کنم.
کدوم لحظه؟
همونجا که اشعیا به حزقیا میگه قطعاً میمیری. بعد حزقیا یه واکنشی نشون میده که باعث میشه خدا نظرش رو عوض کنه و 15 سال بهش عمر دوباره بده. این با اون تصویر سنتی که از یه اراده تغییر ناپذیر رو از بیش تعیین شده داریم در تضاد نیست؟
کاملا در تضاده و منابع هم دقیقا روی همین موضوع دست میذارن. اینجا رابطه انسان با امر متعالی یه رابطه کاملا خط‌کشی شده و استاتیک نیست.
خب پس چطوریه؟
دکتر اسوالت از کلمه پیچیده و پر از تعامل برای توصیف این وضعیت استفاده میکنه. خدا تو این متون یه نیروی کور یا یه قانون خشک فیزیکی نیست.
یعنی واکنش نشون میده؟
بله، او موجودیه که به انتخابها، دردها و واکنشهای انسان بازخورد نشون میده. در واقع امر الهی خودش رو با ظرفیت و پاسخ انسان تنظیم میکنه.
میدونی من این رو اینطوری میبینم، انگار خدا توی این متن شبیه یک کد برنامه نویسی خشک نیست که از اول تا آخرش نوشته شده باشه و هیچ تغییری نکنه.
پس شبیه چیه به نظرت؟
راستش بیشتر شبیه یه اپلیکیشن مسیریاب زنده است.
اوه چه تشبیه جالبی.
آره ببین، شما وقتی در حال رانندگی هستید، مسیریاب یه مسیر مشخص رو به شما نشون میده. اما اگه شما ناگهان وارد یه فرعی بشید، توقف کنید یا حتی اشتباه بپیچید،
مسیریاب قفل نمی کنه.
دقیقاً قفل نمی کنه، بلکه بر اساس موقعیت جدید شما فوراً مسیر رو دوباره محاسبه می کنه تا شما رو به مقصد برسونه.
همون ریکالکولیت کردن معروف.
آره همون. مقصد شاید همون باشه، اما مسیر کاملاً پویاست و به حرکت شما واکنش نشون میده.
این تشبیه فوق‌العاده است، چون دقیقاً نشون میده که چرا پیشبینی قطعی مرگ حزقیا با یه مسیر جدید جایگزین شد. این پویایی ما رو به یه سوال اساسی میرسونه.
اینکه حزقیا چه کار کرد که این محاسبه مجدد تو سیستم الهی رخ داد؟
دقیقاً. معمولاً وقتی تو این متون باستانی کسی با مرگ حتمی روبرو میشه، انتظار داریم اون خودش رو به خاک بندازه، به گناهانش اعتراف کنه و به شدت توبه کنه.
اما او اصلا توبه نمی کنه. این بخش از منابع برای من واقعا تکان دهنده بود.
آره اصلا خبری از توبه نیست.
حزقیا به جای توبه شروع میکنه به دفاع از خودش. او برمیگرده و به اصطلاح رزومه کاریش رو جلوی خدا میذاره. میگه به یاد بیار که من با قلب کامل و در حقیقت پیش تو قدم زدم.
یه جورای انگار داره حقش رو طلب میکنه.
خب آیا این یه مقدار مغرورانه نیست؟ چطور تو متنی که پر از دعوت به تواضع، یه پادشاه با تکیه بر عملکرد خوبش از مرگ فرار میکنه؟ اصلا این قدم زدن در حقیقت یعنی چه؟
برای درک این موضوع باید از لنز فرهنگی همون دوران به کلمات نگاه کنیم. بررسی منابع نشون میده که تو این متون 3/4 استفاده از کلمه قدم زدن معنای استعاری داره.
یعنی فیزیکی راه رفتن نیست؟
نه اصلا. زندگی معنوی یه جایگاه ثابت نیست که شما روی اون بشینید و بگید خب من انسان خوبی هستم. یه سفره.
یه مسیر طولانی.
دقیقاً. یه ماراتون طولانی و خسته کننده است که نیاز به استقامت داره. و وقتی حزقیا میگه در حقیقت قدم زدن، حقیقت اینجا فقط به معنی دروغ نگفتن نیست.
پس چه معنی میده؟
حقیقت یعنی قابل اتکا بودن، یعنی وفاداری شما تو عمل ثابت شده باشه. حزقیا نمیگه من بی‌نقصم، او میگه من تو این ماراتون طولانی همیشه تو مسیر تو موندم.
آها، و بعد به اون عبارت عمیق میرسیم، یعنی قلب کامل.
بله، مفهوم بسیار مهمی تو این متنه.
منابع تاکید میکنن که این کلمه با واژه عبری شالوم هم ریشه است. ما معمولا شالوم رو خیلی ساده به صلح یا نبود جنگ ترجمه میکنیم، اما ظاهرا وقتی به غرب نسبت داده میشه داستان کاملا متفاوته، درسته؟
کاملا. شالوم تو هسته معنای خودش به مفهوم یک پارچه بودن و کامل شدن اشاره داره. فرض کن شما یه بدهی بزرگ داری.
خب.
تا زمانی که اون رو پرداخت نکردی، حساب شما بازه و تعادل نداری.
یعنی یه چیزی سر جاش نیست.
درسته. وقتی بدهی رو میدی، حساب شما شالوم میشه. یعنی تسویه و یک پارچه میشه. پس قلب کامل، یعنی قلبی که تقسیم نشده است.
و منابع این رو با کی مقایسه میکنن؟
منابع این وضعیت رو تو تضاد با پادشاهی مثل سلیمان تو دوران پیریش قرار میدن که قلبش میان وفاداری های مختلف تقسیم شده بود.
پس قلب کامل یعنی تمرکز 100%، نه لزوماً عصمت و بیگناهی مطلق.
دقیقاً. به این نکته هم دقت کنید که تو اون فرهنگ قلب صرفاً مرکز احساسات و عواطف رمانتیک نیست.
مثل نماد روز ولنتاین نیست یعنی؟
نه اصلاً. قلب مرکز فرماندهی وجود انسانه. جایی که تفکر، احساس و اراده با هم ترکیب میشن تا یه تصمیم گرفته بشه.
آها. پس حزقیا میگه مرکز فرماندهی وجود من یک پارچه و به سمت تو متمرکز بوده.
بله. ادعای خیلی بزرگیه ولی ظاهرم پذیرفته میشه.
خوب، تا اینجای کار حزقیا یه قهرمان به نظر میرسه.
قلبش یک پارچه است، 15 سال وقت اضافه گرفته و از یه بحران وحشتناک جون سالم به در برده. قاعدتاً او باید خوشحالترین آدم روی زمین باشه، نه؟
معمولاً انتظار میره که اینطور باشه.
اما وقتی به شعر شکرگزاری او که بعد از بهبودیش نوشته نگاه میکنیم، با یه تناقض عجیب روبرو میشیم.
یه تناقض خیلی تاریک.
آره. او 9 آیه تمام رو به شکایت تلخ، ترس و وحشت از فانی بودن انسان اختصاص میده و فقط تو 2 آیه پایانی تشکر میکنه. آیا او آدم ناسپاسیه؟ چرا اینقدر فضای ذهنیش تاریکه؟
راستش این شعر یکی از واقعی ترین و عمیق ترین واکنش های انسانی تو کل این متونه. این کلمات بیش از اینکه یه سرود پیروزی و شادی باشن، یه بیداری اگزیستانسیال و وجودی هستن.
یعنی تازه فهمیده چقدر آسیب پذیره.
دقیقاً، حزقیا پادشاه قدرتمندی بود که ثروت و ارتش داشت، اما تو بستر بیماری متوجه شد که تمام طلاها و شمشیرهای دنیا نمیتونن حتی یه نفس اضافه براش بخرن.
اوه، چه درک وحشتناکی.
او با این حقیقت روبرو شد که فارغ از تاج و تختش، او فقط یه موجود فانیه که مثل یه خیمه موقت هر لحظه ممکنه برچیده بشه.
پس درسته که از مرگ فرار کرده، اما...
اما سایه مرگ همچنان بالای سرشه، فقط 15 سال عقب رفته.
میدونی این درک عمیق از فانی بودن باید او رو به متواضع ترین انسان روی زمین تبدیل میکرد. شما وقتی میفهمید چقدر شکننده اید، معمولاً غرورتون رو کنار میذارید.
اصولاً بله.
اما داستان درست به سمت مخالف حرکت میکنه. حزقیان نجات پیدا کرده. اما ظاهراً وقتی انسان از دل یه بحران مرگبار زنده بیرون میاد، تازه با بزرگترین خطر زندگیش مواجه میشه.
یعنی خطر موفقیت و تایید شدن توسط جهان؟
دقیقاً. بحران ها ما را متواضع می کنن، اما موفقیت ها ظرفیت عجیبی برای کور کردن ما دارن.
و ماجرا از اینجا شروع میشه که خبر بهبودی معجزه آسای حزقیا تو منطقه پخش میشه و به گوش پادشاه بابل میرسه.
همون مردوک بلدلان؟
آره، بابلی ها هم تصمیم میگیرن نمایندگانی رو به همراه هدایا برای دیدن حزقیا بفرستن.
ببین، بیا تصویر این ملاقات رو کمی روشن‌تر کنیم. این نمایندگان بابلی دقیقاً چه کسانی بودند؟ چون برای درک عمق اشتباه حزقیا باید بدونیم با چه کسانی روبرو شده.
خب بابل تو اون زمان هنوز یه امپراتوری حاکم نبود و زیر سایه آشور قرار داشت. اما از نظر فرهنگی و تاریخی مرکز تمدن جهان شناخته میشد.
یه چیزی تو مایه‌های پایتخت فرهنگی دنیا.
دقیقاً، بابلی‌ها خودشون رو مهد علم، نجوم و هنر می‌دونستن. اگه بخوایم معادل سازی کنیم، بابل یه چیزی شبیه به ترکیب نیویورک، پاریس و واشنگتن دی سی تو دنیای باستان بود.
واو.
و در مقابل اونها، اورشلیم چی بود؟
پادشاهی یهودا و شهر اورشلیم برای اونا حکم یه دهکایی کوچیک و حاشیه‌ای رو داشت. حالا این دیپلمات‌های بابلی برای رسیدن به این پادشاهی کوچیک مسیر طاقت فرسایی در حدود 1000 کیلومتر رو از وسط صحرا طی کردن.
که قطعا فقط برای عیادت از یه بیمار نیومدن. انگیزه سیاسیشون چی بود؟ چرا باید این همه راه رو برای دیدن یه پادشاه محلی بیا؟ راستش این سفر برای بابلیا بیشتر یه مانور سیاسی بود. مردوک بونان، پادشاه بابل، تو حال برنامه‌ریزی برای شورش علیه امپراتوری آشور بود.
آها، پس دنبال متحد میگشت.
درسته، به دنبال متحدان نظامی بود. وقتی شنید حزقیا هم تونسته در برابر بحران ها مقاومت کنه، این سفیران رو فرستاد تا ببینه آیا اورشلیم میتونه یه شریک نظامی و استراتژیک تو برابر آشور باشه یا نه.
پس اونا اومده بودن تا درباره معجزه الهی و شفای حزقیا صحبت کنن.
اصلاً اونا اومده بودن تا ظرفیت های نظامی و مالی او را ارزیابی کنن.
و وقتی این دیپلمات‌های متمدن و با کلاس از پایتخت جهان به دیدن حزقیا میان، او چه واکنشی نشون میده؟ آیا درباره خدایی که او را از مرگ نجات داده حرف میزنه؟
نه، به هیچ وجه.
او بلافاصله درهای تمام خزانه ها و اسلحه خونه هاش رو باز میکنه تا به اونا نشون بده که چقدر ثروتمند و قدرمنده.
میخواست ثابت کنه که شریک نظامی شایسته‌ای برای اوناست.
ببین، من این صحنه رو که میخوندم مدام یاد یه تصویر امروزی میافتادم. انگار حزقیا شبیه بنیانگذار یه استارتاپ کوچیکه که شرکتش تا مرز ورشکستگی کامل رفته و تو دقیقه 90 با یه معجزه نجات پیدا کرده. اما
به محض اینکه چند سرمایه گذار بزرگ و مشهور از وال استریت به دیدنش میان،
دقیقاً همینه. او فوراً یه جت شخصی اجاره میکنه، گرانترین لباس ها رو میپوشه و تمام وقتش رو صرف این میکنه که به اونا نشون بده چقدر موفق و ثروتمنده.
و کاملاً اصل ماجرا رو فراموش میکنه.
آره، کاملاً فراموش میکنه که تا چند روز پیش تو چه وضعیت اسفناکی بوده و چه کسی او رو نجات داده. او فقط میخواد تایید این آدمای قدرتمند رو بگیره.
این تشبیه بی‌نظیره، چون دقیقاً پوچی کار حزقیا رو نشون میده. همونطور که دکتر آسوال تو یادداشتاش تحلیل میکنه، بخش طعنه‌آمیز ماجرا اینه که بابلی‌ها احتمالاً تو دلشون به این نمایش‌های سطحی خندیدن.
آره خب، اونا خودشون از وال استریت دنیای باستان اومده بودن.
دقیقاً. اولا خودشون صاحب بزرگترین ثروت‌ها و معماری‌های جهان بودند. حزقیا میخواست با خزانه ای اونا رو تحت تأثیر قرار بده که در برابر ثروت بابل شبیه قلک یک کودک بود.
واقعا که یه فرصت تاریخی رو از دست داد.
کاملا. او میتونست از این فرصت استفاده کنه تا شکوه خدایی رو نشون بده که بر مرگ غلبه میکنه. منابع تو اینجا او را با شخصیتهایی مثل دانیال مقایسه میکنن که تو قلب یه امپراتوری بزرگ معروب قدرت اونا نشد.
داستان حزقیا به ما نشون میده که اعتماد به نفس کاذب بعد از موفقیت چقدر خطرناکه
و چقدر زود این حباب غرور میترکه. اینجاست که داستان به نقطه اوج خودش مینسه.
آره، اشیا و پیامبر متوجه میشه که نمایندگان بابلی اومدن و حزقیا همه چیز رو به اونا نشون داده. او پیش پادشاه میاد، اما این بار نه با خبر شفای بیماری،
بلکه با یه پیشبینی به شدت تاریک.
اشیا چی میگه بهش؟
اشیا بهش میگه تمام این ثروتی که با غرور به این بابلیان نشون دادی روزی توسط همین افراد غارت خواهد شد.
او چه ضربه‌ای.
و بعد پیشبینی رو شخصی‌تر و دردناک‌تر میکنه. میگه حتی پسران تو از نسل تو به بابل برده میشن تا تو کاخ پادشاه بابل خدمت کنن.
که البته منابل میگن معنی دقیقش خیلی تلخ‌تره.
بله، کلمه‌ای که تو متن اصلی برای این پسران استفاده شده به معنای اخته شدن و از بین رفتن توانایی تولید مثله. یعنی خط خونی پادشاهی و آینده این ملت تو بابل قطع خواهد شد.
خیلی تکان دهنده است. و حالا به یاد بیارید که تو ابتدای این گفتگو به یه معمای زمانبندی اشاره کردیم.
آها، همون جا به جای تاریخ ها.
دقیقاً. دلیل این که ویرایشگر باستانی این اتفاقات سال 710 رو به بعد از ماجراهای سال 701 منتقل کرده همین پیشبینیه. این جابجایی انجام شده تا بابل و نه آشور به عنوان تهدید نهایی و اصلی معرفی بشه.
درسته، تا صحنه برای 150 سال آینده و فصول بعدی کتاب آماده بشه.
از نظر ساختار روایی این یه حرکت هوشمندان است، اما چیزی که من رو عمیقاً شوکه کرد واکنش حزقیا به این خبر وحشتناک بود.
واکنشش واقعاً عجیبه.
ببین، اشیا بهش میگه کشورت غارت میشه و نسل فرزندانت قطع خواهد شد. حزقیا چه جوابی میده؟ او میگه کلامی که گفتی خوبه، چون حداقل تو دوران زندگی من صلح و امنیت خواهد بود.
باورش سخته، نه؟
من وقتی این رو خوندم چند بار پلک زدم. آیا این خودخواهانه ترین واکنشی نیست که یه انسان میتونه نشون بده؟
به شدت خودخواهانه است.
او اساساً داره میگه بعد از من مهم نیست چه بلایی سر دنیا، کشورم و حتی بچه هم میاد. مهم اینه که 15 سال من تو آرامش میگذره. آیا این واکنش نشون نمیده که وفاداری او که همون اول درباره صحبت کردیم در نهایت کاملاً شرطی و بر پایه منافع شخصی بوده؟
این واکنش واقعاً تکان دهنده است و نمایانگر یه سقوط اخلاقی تمام عیاره. منابع این لحظه رو به عنوان نقطه شکسته شدن توهمات مخاطب تحلیل میکنن.
یعنی اون قهرمانی که فکر میکردیم فرو میریزه؟
دقیقاً. حزقیا با وجود تمام وفاداری‌های گذشته‌اش، با وجود اینکه تونست قلب یک پارچه‌ای تو زمان بحران داشته باشه، در نهایت ثابت کرد که فقط یه انسان فانی، جایز الخطا و به شدت خودمحوره.
پس او اون منجی یا پادشاه ایدئالی که مردم انتظار داشتن نبود.
نه، اصلاً. نتیجه گیری کلیدی دکتر اسفالت اینه که اعتماد به امر الهی نمیتونه فقط یه ابزار برای زنده موندن تو زمان بحران باشه.
یعنی نمیشه فقط وقت گرفتاری یاد خدا افتاد.
درسته. شما نمیتونید فقط تو بستر مرگ با تمام وجود متوسل بشید و وقتی نجات پیدا کردید و 15 سال مهلت گرفتید فوراً به تنظیمات خودخواهانه قبلی برگردید. وفاداری واقعی تو روزهای آروم و پر از موفقیته که عیار خودش رو نشون میده.
چقدر عمیق و تأمل برانگیز. خب بیایید این سفر تحلیلی رو برای شما که همراه ما بودید توی قاب کلی قرار بدیم. ما امروز از لایه‌های یه متن باستانی عبور کردیم و مستقیماً به قلب طبیعت و روان خودمون رسیدیم
و دیدیم که رابطه با امر متعالی یه معادله خشک ریاضی نیست.
دقیقاً، بلکه چقدر میتونه پویا و واکنشگرا باشه. یاد گرفتیم که داشتن یه قلب کامل به معنای بی‌نقص بودن نیست، بلکه به معنای یک پارچگی تو هسته تصمیم گیری های ماست. و از همه مهمتر دیدیم که چطور موفقیت، تایید شدن توسط دیگران و رهایی از یه بحران میتونه حتی از خود اون بحران هم خطرناکتر باشه و ما رو به سمت نمایش های پوچ و خودخواهی مطلق سوق بده.
درس بزرگیه برای همه ما.
اما قبل از اینکه بخوام از شما خداحافظی کنم، میخوام شما رو با یه فکر کاملا جدید رها کنم. سوالی که شاید مستقیما تو متن نیامده باشه، اما دقیقاً تو بطن داستان امروز پنهان شده بود. ما دیدیم که حزقیا با اصرارش موفق شد دقیقاً 15 سال وقت اضافه برای زندگیش بگیره. اما این یقین به داشتن زمان بیشتر تو نهایت به غرور، یه مانور سیاسی احمقانه، بی تفاوتی مطلق نسبت به آینده فرزندانش و یه سقوط اخلاقی منجر شد.
یه تراژدی واقعی.
این موضوع یه معمای روانشناختی بسیار بزرگ رو جلوی پای ما میذاره. اگر شما امروز دقیقاً میدونستید که چه زمانی قراره از این دنیا برید، مثلا اگه به شما میگفتن شما با قطعیت کامل 15 سال دیگه فرصت زندگی دارید، این آگاهی با شما چه میکرد؟
سوال ترسناکیه.
واقعا ترسناکه. آیا این یقین شما رو به انسان بهتر، متواضع‌تر و هدفمندتری تبدیل می‌کرد تا از هر ثانیه‌اش درست استفاده کنید؟ یعنی که دونستن زمان باقی مونده باعث می‌شد مغرور بشید، فکر کنید حالا حالاها وقت دارید و نسبت به دنیایی که بعد از شما باقی می‌مونه کاملاً بی‌تفاوت و خودخواهانه عمل کنید؟ آیا واقعا باید مراقب چیزهایی که تو لحظات بحرانی آرزوشون رو داریم باشیم؟ به این سوال عمیقا فکر کنید و اون رو تو منابع خودتون بیشتر کاوش کنید. تا گفتگوی بعدی ما، خدا نگهدار.